أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث روایی و اخلاق هفته گذشته روایاتی رو مطرح کردیم در رابطه با سیره اخلاقی نبی گرامی اسلام و روش معاشرت ایشون با دیگران. روایات بسیار آموزنده، درس آموز بود. من به نظرم رسید که چند تا اون روایات که هفته گذشته خوندیم برای تأکید در این که در ذهن بموند و بهش عمل بشه تکرار بکنه. چند تاشو خوندیم هفته گذشته، ولی در این حال یکی دو تا رو تکرار میکنم. یکی این بود حدیث عن ابن مسعود، و انتظارمون این هست که انشالله این روایات در ذهن باشد و در عمل پیاده بشد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یبلغنی احد منکم عن اصحابی شیئا. پیغمبر با تأکید فرمودن هیچ کدام از اصحاب من نباید مطلبی رو از دیگران بیان برای من نقل کنه. لا یبلغنی احد منکم ان اصحابی شیئا، پشت سر اصحاب من پیش من نیت حرف بزنید یا بدگویی بکنید یا نقل کلام او رو بکنید که او اینجور گفته، اینجور عمل کرده، اینجور رفتارش هست. وقت جهتشو این مهمه. فانی احبو ان اخرج الیکم و انا سلیم الصدر. فرمود من همیشه دوست می‌دارم وقتی میام وارد میشم بین اصحابم از هیچ کدام اینها تو قلب من، تو ذهن من چیزی نباشه، سلیم الصدر باشم. ملاحظه میکنید مثلا اگر کسی بیاد پیش شما از یکی از برادران دینی مذمت میکنه، آه فلانی تو اون مجلس به شما توهین کرد، حد که حرمت کرد نسبت به شما، این تو ذهن شما هست. وقتی توی مجلسی، توی برخوردی به اون طرف برخورد کردید، این ذهنیت به ذهن شما میاد، خاطره میاد تو ذهن شما، این همون است که بر علیه من حتاکی کرده یا حرف زشتی زده، این تو ذهن شما میاد و قهرن ترتیب اثر داده میشه دیگه. اون رفتار سالم و رفتار محبت آمیزی که قاعدتا شما با او برخورد میکردید امروز نیست بر اون ذهنیت. یا میاد پشت سر برادر دینی به شما میگه آقای فلانی خیلی آدم بی دین و بی مبالاتیست، اصلا رعایت دین رو نمی کند، نمازش، عبادتش، دروغ میگه، غیبت افراد میکند، یه همچه افرادی نسبت به یک کسی میگه. باز شما توی جلسه، توی مجلسی، توی برخوردی با اون شخص برخورد میکنی، این تو ذهنتون میاد این است که میگفتن آدم بی دینیست، بی مبالات در دین، دروغ میگه، غیبت میکنه، مال مردم میخوره، این تو ذهن شما میاد. یه ذهنیتی نسبت به اون افراد آدم پیدا میکند که مذمتشون شده و قهرن تو برخوردها هم ترتیب اثر بهش داده میشد. دیگه اونجور که آدم صاف با او برادری و اخوت و رفاقت و محبت داشته باشه دیگه اونجور نیست. از این جهت پیغمبر با این تأکید لا یبلغنی احد منکم، نباید احدی از شما بیاد پیش من، انا اصحابی، از طرف اصحاب من یه چیزی به من بگه، نباید کسی بیاد به من حرفی از دیگران برساند. چرا؟ احبو، من دوست می‌دارم که وقتی برخورد با اصحابم می‌کنم میام تو جمع اصحاب از هیچ کدامشون ذهنیت بدی نداشته باشم، سلیم و صدر باشم، ذهنم خالی باشد از افراد. این خیلی مطلب مهمی است، هم اصل تأکید پیغمبر که مبادا نسبت به کسی به دیگری صحبت کنید، حرف دیگری و مذمت دیگری رو پیش کسی بکنید، این یه جهت. در نتیجه این صحبت ها اون طرف یه ذهنیتی پیدا میکند، در برخورد ها اون رو ترتیب اثر بهش میدهد، یا بی‌اعتنایی بهش میکند، یا فرض بفرماید که محبتی که داشت دیگه اونجور محبت رو ابراز نمیکنه، امثال این. بالاخره روایت روایت خیلی آموزنده است و انتظار هست که انشالله این روش پیامبر رو ما تو ذهنمون داشته باشیم و در عمل پیاده کنیم. حتی اگر یه شخصی از دوستانتون اومد پیش شما میخواد بگه آ فلانی اینجور کرده، فلانی اینجور گفته، همونجا جلوشو بگیرید، بیدعا نگو برو من. حرف دیگر پیغمبر فرمود هرگز کسی نیاد پیش من حرف دیگران رو بزند، بفرمود بشین، نهی پیغمبر. حرف دیگران رو، مذمت دیگران رو که اونها چه کردن، عملشون چه جوره، عمل کردشون با اخلاق نیستن، بد رفتاری میکنن تو خانه با زن و بچهش، بد اخلاقی میکنن با رفتارش با دیگران اینجوره، نه نگید برم. این یه مطلب. تمجید ببینید، اون برگشتش به این است که اون وقت شما تو ذهنتون چه چیزی از اون میاد. پیغمبر فرمود من میخوام وقتی میام سلیم و صدر باشم. خیلی خوب باشید، هر کدوم دیگه حرف دیگر یا نیت پیش من بزنید، حالا ولو مصداق غیبت هم باشد. اگر اینجور شد نه تمجید، که اگر بیاد تعریف بکند شما تو ذهنیتتون یه ذهنیت مثبتی پیدا میکنید، وقتی به اون طرف میرسید بیشتر محبت بهش میکنید، این که اشکالی نداره. این اخرج احب ان اخرج الیکم و انا سلیم و صدر، یعنی ذهنیت بد نداشته باشم. اما اگر ذهنیت خوب دارد که اومدن تعریف کردن آدم بیشتر تحمیلش میده. نه اونو من نشیدم و ندیدیم، حالا باید ببینیم اون روایت مضمونش چی هست. علی حالین از این روایت اون استفاده نمیشه. روایت دیگر که باز اون هفته خوندیم، روایتی از انس ابن مالک قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا فقد الرجل من اخوانه ثلاثه ایام. میگه روش پیغمبر، کان رسول الله، روش پیغمبر اینجور بود، اذا فقد الرجل من اخوانه ثلاثه ایام، اگر سه روز یکی از رفقا دوستانش رو پیغمبر نمیدید، هر روز این شخص میآمد تو مسجد کنار پیغمبر، جز افرادی بود که استفاده میکرد هر روز از کلمات اون حضرت، احادیثشون، اگر پیغمبر سه روز میدید یکی از اون دوستان، از اون رفقا، از اصحاب نیامده، مفقود، نیامد سه روز، سأل عن، پیغمبر سوال میکنه فلانی کجاست، چرا سه روز نمیاد. اینجور نبود که غیبت او رو، نیامدن او رو بی تفاوت باشه پیغمبر. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا فقد الرجل من اخوانه ثلاثه ایام، روش پیغمبر این بود اگر سه روز یکی از دوستان و اصحاب نمی آمد، سأل عن، پیغمبر سوال میکرد فلانی کجاست، چرا سه روز نیامده، چرا نمیبینیمش. فان کان غائبا، اگر غائب بود، یه مسافرتی رفته، آقا نیستش اینجا، این که نیامده برای این است که نیست، رفته مسافرت. ان کان غائبا دعا له، به پیغمبر میگفتن که یا رسول الله نیست، رفته مسافرت، این که سه روز نیامده نبوده اینجا و الا میمد. پیغمبر دعا میکرد خدا حفظش کند، خدا سفرش رو بی خطر کند، خدا نگهداری، مثلا امساری دعاش میکردن. و انکان شاهدن، اگر نه، اینا هم گفتن نمیدونیم چرا نیامده، بوده هستش اینجا، مسافرتی نرفته، حضور داره، اما علت این که نیامده رو نمیدونیم. زارهو، پیغمبر میرفتن به دیدنش، سه روز نیامده، معلوم شد یه خبری هست، یا مثلا مشکلی پیدا کرده، یه چیزی شده که نیامده. اگر سوال میکردن و جواب میدادن که یا رسول الله مسافرت نیست، هم حاضره، نیامده، جهتشون نمیگفتن، نمیدونستن، پیغمبر میرفتن به دیدنش، میرن سراغش، میگیرن من کجاست، چجوره، مشکلی براش پیش اومده، گرفتاری براش پیش اومده، حل کنن براش. اینم دو، اگر غائب بود دعاله، اگر حاضر بود، نیامده بود، پیغمبر میرفتن به دیدن و میرفتن به سراغش. و انکان مریضن، اگر میگفتن یا رسول الله بنده خدا مریضه، تو خونه خوابیده است، آدهو، پیغمبر به عیادتش میرفتن. پس تونید این یک روشیست داره پیغمبر به من و شما یاد میده. شما اگر با دوستانتون هم حجره، هم درس هستید با هم، یه جا درس میرید، میبینید یکی از دوستان سه روز نیامده درس، سراغش رو بگیرید، چطور شده نیامده. دو تا شریکن با هم در یه جایی کار میکنن، یکی دو روز سه روز نیامد، این شریک بره به سراغ بگیرد. بالاخره چند نفری که با هم ارتباط نزدیک دارند، نباید نسبت به غیبت یکی بی تفاوت باشن، سوال کنن ازش. یه وقت آیت الله عظما صافی حفظه الله فرمودن ما با اخویمون هر دو درس مرحوم آقای بروجردی می رفته، فرمودن من یکی دو روز مریض شده بودم نتونستم برم، مرحوم آقای بروجردی از آقای اخوی سوال کرده بودن که فلانی کجاست، چرا نمیاد. گفتن دو سه روز من نرفته بودم، مرحوم آقای بروجردی از اخوی سوال کرده بودن، اخوی دون کجاست، چرا نمیاد. این روش پیغمبر، اگر این روش شما داشته باشیم، از دوستان خبر داریم، اگر یه وقت خدایی نکرده برای یکی گرفتاری بیش اومده، مشکلی دارد، بریم ببینیم میشه حل کنیم براش، مشکلش رو حل بکنیم که نتونسته بیاد. علی حال اطلاع از برادران دینی داشتن یه وظیفه است، و اگر اطلاع نرسید، مثلا ندیدیم، سوال ازش بکنیم. وقت سه جورم انس داره میگه، اگر حاض غائب بود دعا میکردن در حقش، خدا سفرش رو بی خطر کند، خدا حفظش کند، عرض کنم که دعا میکردن. اگر غائب بود، حاضر بود و نیامده بود، میرفتن به سراغش، زارهو، پیغمبر به دیدنش میرفتن. اگر چنونچه عرض کنم که مریض بود، آدهو، به عیادتش میرفت. اینم یک روایت خیلی در ساموزه، انشاءالله در ذهنمون باشد. روایت سوم باز اینو خونده بودیم، میگه لما اصیب زید ابن حارثه، زید ابن حارثه یکی از اصحاب پیغمبر، همون است که در روایت نقل شده پیغمبر بعد از نماز صبح نشستن رو به جمعیت براشون صحبت میکردن، موعظه میکردن، دیدن که یک جوانی نشسته چرت میزنه، پا منبر پیغمبر، پا کلام پیغمبر نشسته بود چرت میزد. پیغمبر روشنه کردن به زید، زید ابن حارثه، کیف اسبت، یا زید وضع چجوره؟ خب سوال کردن پیغمبر که چرا چرت میزنی اینجا نشستی، کیف اسبت؟ قال یا رسول الله اسبحت و مؤمنن موقنا، خیلی ادعای بزرگیست، یا رسول الله صبح کردم در حالتی که مؤمن و به سرحد یقین رسیدم، اسبحت و مؤمنن موقنا. خب در مقابل پیغمبر این ادعای بزرگی بود. پیغمبر فرمودن که هر چیزی لکل شیئن علامه، هر چیزی علامتی داره، این که میگی من به حد ایمان و یقین رسیدم، ایمانم به جایی رسیده که در حد یقین هستم، علامتش چه نشانه ای داره که به حد یقین رسیدی؟ گفت یا رسول الله اصبحت و الان صبح کردم در مقابل شما نشستم در حالی که بهشت رو میبینم، جهنم رو میبینم، میبینم بهشتی ها در بهشت در ناز و نعمتند، میبینم جهنمی ها در جهنم در عذابند، اگر یا رسول الله بخوای به شما بگم همین اصحابتون که اینجا نشستن کدومشون بهشتی هن کدوم جهنمی، الان میتونم بگم. این چی میگم به حد یقین رسیدم، این نشانش در حد یقین، خب این که میبینم یعنی از رو اعتقاد دارم میبینم، نه این که واقعا الان با چشمش داره میبینم، ایمان من به قدری محکمه، این که شنیدم بهشتی هست، الان اینقدر یقین دارم به بود بهشت که دارم میبینم، مثل این که دارم میبینم بهشت، مثل این که دارم جهنم رو میبینم، مثل این که میبینم جهنمی الان در آتش میسوزند، بهشتی ها در ناز و نعمت، یعنی اینقدر این اون چرا شنیدم بهش یقین دارم و اعتماد، مثل دیدن. اینو برای پیغمبر گفت، پیغمبر تجلیل کردن ازش، فرمود خوب ایمانیست، ایمان رو حفظش بکن. پیغمبر خوششون اومد ازش، فرمودن ایمان خوبی داری حفظ کن، اگر حاجتی داری از من بخوا. پیغمبر ازش خواستن که اگر حاجتی مشکلی چیزی داری از من سوال کن. گفت یا رسول الله فقط حاجتی که یک حاجت دارم، تنها حاجت من این است که دعا کنید من در راه خدا شهید بشم، شهادت در راه خدا آرزوی منه. پیغمبر در حقش دعا کردن، چیزی طول نکشید، جنگ موته پیش اومد که حضرت جعفر ابن برادر امیرالمومنین فرستادن در به ریاست اون جنگ، عرض کنم که برپا شد و اینم همراهشون بود و اون در اون جنگ نهمین شخصی که به شهادت رسید خود جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین شهید شد رئیس، اینم یکی از شهدا بود، نهمین فرد همین زید، زید ابن حارث، یکی از اصحاب پیغمبر. میگه این روایت میگه وقتی خبر شهادت زید رسید و پیغمبر متوجه شدن که زید شهید شده، عرض کنم که فانطلق رسول الله الى منزله، پیغمبر رفتن تو خونش، وقتی خبر شهادتش فلان شخص شهید شده، پیغمبر رفتن تو منزلش، فلما رأته ابنته، یه دختر کوچکی داشت، وقتی پیغمبر وارد خانه شدن چشم اون دختر به پیغمبر افتاد، میگه جهشت، نالش بلند شد، اون دختر بی اختیار شروع کرد بلند بلند گریه کرد. پیغمبر رو به منزله پدر خودش حساب کرد، پدر از دنیا رفته شهید شده، پیغمبر رو به جای پدر جهشت، میگه ای فزع باکیان، به فزع با ناله با صدای بلند شروع کرد گریه، فنته بر رسول الله، در مقابل پیغمبرم به گریه افتادم، پیغمبرم شروع کردن خانه شهید در مقابل اون دختر گریه کردن، به جوری که بعض اصحاب تعجب کردن، قال له بعض اصحابه ما هازا، یا رسول الله دیگه شما چرا اینجور ناله میکنید گریه میکنید، ما هازا یا رسول الله، قال هازا شوق الحبیب الی الحبیب، این علاقه دوست نسبت به دوست، وقتی آدم دوست میبیند دوست شهید شد، دخترش ناراحته، آدم هم ناراحت میشه، هازا شوق الحبیب الی الحبیب، این عشق، این گریه ای من اختیاری نیست، گریه ای من رو عشق و علاقه است که به او داشتم، پیغمبر نسبت به یکی از یارانشون که اونجور در حد ایمان قوی مؤمن متیقنه تعبیر ازش میکنن به حبیب، شوق الحبیب الی الحبیب. اینم باز یک روایت خونده بودیم ولی من دوست داشتم اینو ضرر نمی کنیم تکرار باشد که آدم در ذهنش بماند این روایات. عرض کنم که باز یه روایتی امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنه از پیغمبر که قال، روش پیغمبر با افرادی که برخورد میکردن، میگه ما صافح رسول الله احدا قط فنزع یده من یده حتی یکون هو الذی ینزع یده. پیغمبر به افراد میرسیدن مصافحه میکردن، دست میدادن دوتایی با دستشون رو تو هم میذاشتن مصافحه، فرمود هیچگاه پیغمبر اول دستشون نکشیدن کنار، با هم که مصافحه میکردن دوتایی دستشون تو هم بود، اون دستشو میکشید کنار، پیغمبرم دستشون رها میکردن. اینقدر رعایت محبت و انس نسبت به برادران دینی. از کنم فنزع، بله، ما کان رسول الله قطو، هیچگاه نبود که پیغمبر با کسی که مصافحه میکنه که نزع یده، پیغمبر دستشونو بکشن کنار، حتی یکون هو الذی ینزع یده، اون بود که دستشو میکشید کنار، پیغمبر رها میکردن. در مصافحه اینقدر پیغمبر رعایت حال برادر دینی رو میکرد که نکنه یه وقت من دستمو بکشم کنار اون یه خورده ناراحت بشه، دستشون تو دست اون بود در مصافحه تا اون دستشو میکشید کنار. ما فاوزه احد قطو، باز امیرالمومنین نقل میکنه، با هیچ کس پیغمبر به گفتگو نمی نشست، فی حاجت او حدیث فنصرف حتی یکون الرجل ینصرف. میشستن با یه کسی یا وایساده راه میرفتن، یه کسی میمد یه سوالی از پیغمبر، حضرت وای می‌سادن یا می‌نشستن گوش می‌دادن، هیچگاه پیغمبر قبل از او گفتگو رو قطع نمی کرد. او بود که اومده، حالا یا سوالی دارد یا حاجتی دارد، یه مطلبی داره، داره حرفی میزنه، پیغمبر رها نمی کردن پاشن برن، یا در گفتگو وایساده بودن صحبت می کردن پیغمبر رد بشن. میگه جوری بود که ما کا ما فا و زهو فا فا مفاوضه، این گفتگو ما فا و زهو احدون قطو فی حاجتن او حدیثن فنصرفه حتی یکون هو الرجل ینصرف. او رها میکرد، منصرف میشد، وقتی میدیدن او دیگه حرفی نداره، تمام شد، مطلبی نیست، پیغمبر رد میشدن. و الا تا او حرف میزد، تا او گفت، قطع نمیکرد کلام رو. اینا روش های اخلاقی پیغمبره. ما نازعه الحدیث، یه وقتی کسی مثلا در یه گفتگوی مثلا صداشو بلند میکرد، یه قدری با تندی صحبت میکرد، میگه نازعه الحدیث حتی یکون هو الذی یسکت، پیغمبر ساکت میشد. یا اون طرف یه صحبتی میکرد، تکرار میکرد حرف رو، اصرار میکرد، میگه پیغمبر سکوت میکرد. هر و اون سب نمیکردن اون، عرض کنم که ساکت بشه پیغمبر ادامه بدن. او بود که حرفش رو ادامه میداد، ولی پیغمبر سکوت میکرد در مقابل اون منازعه و گفتگوی تند. علی حال این آخریش هم این که ما رؤی مقدما رجله بین یدی جلیس، باز امیرالمومنین نقل میکنند، هیچگاه دیده نشد در یه جلسه ای چند نفر نشستن پیغمبر پاشونو دراز کنه. هیچگاه دیده نشد، ما رؤیه دیده نشد که پیغمبر در مقابل افرادی که نشستن، عرض کنم که پاشو دراز بکنه. مقدما رجله بین یدی جلیس له قطو، هرگز دیده نشد پیغمبر در مقابل افرادی که نشستن، یعنی همیشه مؤدب پیغمبر در رأس هم است، اما در این حال کوچکی و ادب نسبت به جلسه و نسبت به دیگران رو رعایت میکرد. خب این چند تا روایت که بعضش هم تکرار بود، علی حال انشاءالله امیدواریم که در ذهن مبارک برادران و عزیزان باشد و در مقام عمل این رو پیاده کنیم انشاءالله. دنبال مطالبی که داشتیم بحث به اینجا رسید که یکی از شرایط وجوب زکات در غنایم اربعه، عرض کنم که اغنام ثلاثه، در انعام ثلاثه شرط وجوب مزی حول است. یک سال بگذر، یک سال این آقا مالک این گوسفند، مالک این شتر، مالک این بقر باشه تا زکات واجب بشه. یک سال روایاتش هم داشتیم، حتی حال ما یوزکا زکات داده نمیشد بقر یا غنم یا شتر حتی حال الحول، تا یه سال بگذره. ازا حال الحول وجبت الزکات، اگر حول تمام شد یه سال بگذره. گفتیم مراد از یه سال یعنی 12 ماه، عرفن و لغتن میگن سال 12 ماه. یه روایت در مقابل این داشتیم، صحیحه بود، که فرمود بر این که بله، ازا دخل الشهر الثانی عشر، اگر ماه 12 واس حلول پیدا کرد. گفتیم ماه سال 12 ماهه، یعنی 12 تا 30 روز، ماه 12 سی روزه، حلول ما همون روز اول، ساعت اول از روز اول ماه 12، امام فرمود حال الحول، حول تمام شد، سال تمام شد. نتیجهش میشه که پس یک سال 11 ماهه، 11 ماه تمام شده، امروز روز اول 30 روز آخره، هنوز تمام که نشده. اون روایات میگفت اذا حال الحول، یک سال بگذره. این روایت فرمود صبح اول ماه 12 اگر رسید، سال رسید، باید یه سال پیش شما مالک باشید، تمام شد، یه سال تمام شد، با اینکه 11 گذشته. گفتیم این روایت صحیح است، مخالف با اون روایات هم نیست. معنای این است که ماه 12 روز اول ماه 12 که شد صدق میکنه، این به منزله تمام ماه صدق میکنه، 12 شد، 12 صدق میکنه، ولو ماه اولی روز اولشه. حلول ماه 12 به منزله تمام ماه است. این گفتیم در لسان عرف هم خیلی متعارفه، استعمال شایعی در عرف دارد. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر گفتیم دیروز، ایشون مثال خوبی میزنه، میگه یه بچه امروز روز 4 سالشه، امروز روز تولدشه، 4 سالش تمام شد، وارد شد به سال 5، امروز صبح وارد شد به 5 سال. از شما پرسن آقازاده چند سالشه؟ میگید 5 سال. 5 که نشده، 4 و 5 ساعته. چند ساعت از سال 5 رسیده گذشته؟ شما میگید 5. عرفی هم هست، هیچ کس هم به شما نمیگید چرا گفتی 5. این متعارفه. روایت هم از همین استعمال عرفی استفاده کرده. حلول ماه 12 یعنی 12 تمام شد، 12 شد، بنابراین باید حال الحول، الانم حول گذاشت. این روایت رو داشتیم. یه اختلاف اینجا هست که این ماه 12 که ظاهر امر که اونا اون روایات میگه یک سال باید بگذره، یعنی باید ماه 12 هم بره تا آخر تا بشه بگیم حول تمام شد. این روایت میگه روز اول ماه 12 اگر رسید، حلول ماه 12 صدق میکند، یک سال تمام شد. خب این ماه 12 بالاخره جزء همین سال حساب میشه یا جزء سال بعد حساب میشه؟ این اختلاف. اگر ما گفتیم سال 11 امروز روز اول 12 است، حال الحول یعنی حول یستق بر 11. پس اگر سال تمام شد قبل از این 1، حال الحول، امام فرمود حول رسید، باید شما مالک این گوسفنده باشی، یه سال شد، خلاص شد، اما 11 گذشته. اگر گفتیم 11 تمام شد، یه سال شد، پس این ماه 12 چی؟ میره جزء سال بعد. قبل از ماه 12 حول رسید، 12 تمام شد، پس این ماه 12 جزء امسال دیگه نیست. اگر کسی میخواد برای گوسفنداش مجدد شروع کند سال بگذاره، باید از بعد از این، از خود این ماه حساب کنه. ماه 12 مال سال بعده، از اول این ماه سال بذارد برای یه سال برای گوسفنداش که مالک باشد. این بنابر این قول که میگیم ما سال شد 11، وقتی 11 تمام شد حول گذشت، پس این ماه 12 میفته تو سال بعد. این ماه 12 را باید ابتداء سال بعد قرار بده. این یه قول. یه قول هم که نه، این ماه 12 هم جزء همین ساله، نه اینکه این جزء سال بعد. درسته امام فرمود وقتی 11 تمام شد حال الحول، اما نه قبل از شروع ماه 12. فرمود در ازا عرض کنم که دخل حلول ماه 12، پس ما حلول ماه 12 رو میخواییم. ماه دوازدهم باش کار داریم، باید حلولش محقق بشه. منتها میگیم حلول ماه دوازدهم به منزله تمام ماه هست، نه اینکه ماه دوازدهم بره کنار. رو این قول میگیم پس ماه دوازدهم هم جزء همین سال حساب میشه، نه اینکه ماه دوازدهم بذاریم برای سال بعد. پس روایت میگفت حال الحول، یه سال بگذره. معنای این که یه سال بگذره یعنی ماه دوازدهم هم بره تا آخر و این مالک باشد گوسفندار. این روایت گفت نه، 11 ماه که گذشت شروع ماه دوازدهم همین دیگه یک سال شده، پس 11 ماه یه سال تمام شد. این معناش باز اینجور استفاده کردن، معناش این است که پس ماه دوازدهم مال امسال نیست، یه سال شما باید مالک باشید، 11 ماه که مالک بودید حال الحول خلاص شد، این سال ماه دوازدهم میفتد به سال بعد. اونا اینجور استفاده میکنن از روایت. لذا بعضیا گفتن که ماه دوازدهم جزء سال بعده، جزء امسال حساب نمیشه. اینی که میخواد سال برای گوسفنداش بگذاره، برای مالش سال بذارد زکات بده، از این سال ماه دوازدهم رو از این سال حساب نکنه، از سال بعد حساب کنه. ولی قول حق اینه که بگیم نه، ما نگفتیم 11 ماه که شد سال تمامه، که بگیم شرعاً اصلا یک سال رو یعنی 11 ماه میگن، اینجور نیست. ما گفتیم حلول ماه دوازدهم باید بشه، نه قبل از حلول ماه دوازدهم. درست 11 ماه گذشت حال الحول، اما نه پایان 11 ماه با حلول 12 ماه. حلول که پیدا کرد یعنی روز اول، روز اول ماه 12 ماه. ما این حلول ماه 12 ماه را به منزله تمام ماه میگیریم، رو همون استعمال تسامح عرفی که گفتیم تازه وارد سال پنجم شده میگه 5 سالشه بچه، حساب میکند 5 سال را. اینجا ما حلول ماه دوازدهم را میگیم ماه تمام شد، سال تمام شد، یعنی 12 ماه تمام شد. حلول را به منزله تمام ماه میگیریم، پس این 12 را ما جزء امسال حساب میکنیم، میگیم باید حلول ماه 12 بشه. منتها حلول ماه 12 را به منزله تا پایان ماه میگیریم، بنابراین میشه ماه 12 جزء همین سال. از همون ادله استفاده میکنیم حال الحول رو. خب ببینید ما اینا رو فقط از روایت استفاده میکنیم، رو هوا که حرف نمیزنیم. میگیم اونی که ببینید، اونی که گفت حال الحول با 11 ماه ازش از روایت استفاده میکنن، پس با 11 ماه سال تمام شد. حال الحول، حول رسید، شما باید مالک گوسفند بودید، یه سال شد. توی 11 ماه امام فرمود حال الحول، میگه پس ماه 12 میرد ماه بعد، سال بعد. استثار از روایته. ما چی میگیم؟ ما میگیم فرمود اذا دخل ماه 12، حلول ماه 12 میخوایم. پس ما ماه نمیگیم سال به 11 ماه تمام شد، 11 ماه و حلول 12، منتها حلول 12 را میگیم به منزله تمام ماه، به منزله 12 ماه. از هر دوش استثار از روایت. امام رضوان الله تعالی فرمود والاقوى ان احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الاول. اقوا این است که ماه 12 را حساب میکنیم از همون سال اول، جزء سال اول، 12 ماه از همون سالی است که این برای گوسفنداش سال گذشته بود. اقوا ان احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الاول لثانی، مربوط به سال بعد نیست. اقوا اینه که ما عرض کردیم از روایت هم همین، ما نمیگیم سال 11 ماهه، دوازده ماهه، من تا ماه دوازدهم را به حلولش میگیم یک ماه حساب میکنیم. اینو امام فرمود و همچنین مرحوم سید در عروه میفرماد لکن الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الاول، ماه دوازدهم جزء ماه سال اول حساب میشد. فابتداء الحول الثانی انما هو بعد تمامه، اگر این میخواد دوباره سال بذارد برای گوسفندای جدید که میخره، میخواد سال بذارد، باید از بعد از ماه دوازدهمی بذارد. ماه دوازدهمی مال این سال شد، از بعد از ماه دوازدهم از ماه بعدش یه سال بگذاره. پس هم امام، هم مرحوم عرض کنم که سید و هم صاحب جواهر اینا میگن این ماه دوازدهم ولو امام فرمود یازده ماه که تمام شد، حال الحول، حول رسید، سال تمام شد، سال مالید، اما نه تنها یازده ماه، با حلول دوازدهمی و حلول رو میگیم به منظره این است که این ماه هم تمام شده، بنابراین پس این ماه رو جزء همون سال مالی حساب میکنه. این مطلب دیگه تمام. حالا بحثم یه سر مطلب هست دیگه، میموند انشاءالله برای بعد از ماه سفر انشاءالله حیاتی باشد. و صلی الله علی سیدنا.